بسم الله الرحمن الرحیم با سلام از بخیر حاضران و حاضران با کسب اجازه از آقای مهندس‌سالاری بزرگتر جلسه. خب سه شنبه دیگری آمد، 23 بار هست که گرد هم جمع میشیم و برگ میزنیم چهاردهمین در حقیقت ورق رو از فراز مشروطه. مجموعه در حقیقت محورهای موضوعی رو با هم پشت سر گذاشتیم، از فضای بین‌المللی تا موضوعهایی که حدودا به 19 حوزه تقسیم میشه. آروم آروم میرسیم به انتهای مشروطه. امروز دستاورد و ناکامی هاست و جلسه بعد ان شاءالله جمع‌بندی با همون روش جمع‌بندی که توی تنباکو اداره شد. اما قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم توضیح میدیم که حسین ارشاد مرداد ماه رو تعطیل تابستونی اعلام کرد و بقیه کلاس‌هاشون هم تعطیل و طبیعتاً کلاس ما از این قاعده مستثنا نیست. مثلا توافق که کردیم چون آخرین جلسه مشروطه هفته آینده است، سه‌شنبه بعد که میشه دوم مرداد خدمتتون هستیم، ولی وقفه چهار هفته‌ای خواهد بود. بعد از چهار هفته 6 شهریور اول جلسه است که انشاءالله جنگلی ما میشه. حالا آخر جلسه هم باز ما خدمت بود یادآوری میکنم. دستاوردها رو که 5 حوزه امروز مرور خواهیم کرد خدمتتون: فکری، ایدئولوژیک، استراتژیک، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و نهایتاً تشکیلاتی. دستاوردهای فکری ایدئولوژیک رو همینطور که در تابلو نمایان هست، قسمت سمت راست دستاوردهای فکری هست و قسمت سمت چپ دستاوردهای ایدئولوژیک. این فکری رو سر کردیم به حد امکان از ایدئولوژی اصطلاح ممندش کنیم. مورد اول انباشت ایده و اندیشه است. اولین دستاورد این هستش که اولین دور انباشت در ایران شروع میشه. قبل از اون انباشت به این مفهوم که همه تولید کنندگان فعال بشن در پر کردن سیلوی تاریخی، همچنین وضعیتی قبلا به اصطلاح مشاهده نشده. قبل از جنبش تنباکو سلسله تلاش های پراکنده فکری صورت گرفت، اما به انباشتی در انبانی به اصطلاح منجر نشد. اما در دوران مشروطه سه مرحله انباشت صورت گرفت. یکی دوردست بود که مشاهده کردیم، اون دوردست قبل از تنباکو بود، اون تا ادبیاتش امکان به دوره مشروطه بود. یکی آستانه و نزدیک دست بود که باز با هم مشاهده کردیم. وجه دیگری از انباشت هم تو دوره به اصطلاح بحبوحه مشروطه بعد از صدور فرمان مشروطیت شکل گرفت. پس سه مرحله انباشت صورت گرفت و مجموعه تلاش ها و تفاقوهای فکری و اندیشهی در این سه مرحله سیلوی اول فکری اندیشهی ایران رو در دوران مشروطه تمام کرد. وجه بعدی این هستش که دستاورد بعدی بالاخره کریستال اندیشه نو در ایران شکل بست. قبلا رده‌پاها و نقطه چین‌هایی از کار فکری صورت گرفته بود، اما در اینجا میشه گفتش که ما قبل مشروطه اولین نقطه یا نقطه مرکزی کریستال اندیشه نوین در ایران بسته میشه. با هم مرور کردیم که قبل از مشروطه و اندکی قبل از اینکه ملکم خان و بعدش آخوندو محصولات فکری خودشون رو منتشر کنن و بروز بدن، رده ای از اندیشه صدرایی یا اندیشه جوهرورد ملا صدرا در ایران با مسائل ملاحادی صدرواری قابل مشاهده بود. اون تفکر در حقیقت ما قبل نو بود، اما تفکر نو که با خودش در حقیقت مظاهری یا عناصری از فکر مدرنیته بود که 150 سال از عمرش در اروپا میگذشت، در ایران این کریستال بسته شد. بعد در کنار اینکه انباشتی شکل گرفت، کریستالی هم نقطه مرکزیش در قبل از مشروطه بسته شد. این نقطه مرکزی یه مقدار نشو و نما کرد در درون اون کریستال و بعد از مشروطه ببینید که کریستال کامل، حالا اگر به الماس تشبیهش کنیم، به قالب یخ، قالب نمک، بالاخره یه نقطه مرکزی فکر مشروط خواهی در ایران بود. این نقطه مرکزی یه خودش رو منجمد کرد در چارچوب در حقیقت قالب پیستا. بحث بعدی که خیلی مهم بود آغاز کتابت در دوران نو بود و عبور از جامعه شفاهی. قبل از مشروطه با توجه به اینکه چاپ در ایران تبدیل به یک سنت نشده بود، مکاتبه در ایران تبدیل به یک سنت نشده بود، نوشتار تبدیل به یک سنت نشده بود، اما از سالهای ما قبل مشروطه و به خصوص آستان مشروطه و در درون خود مشروطه حتی در دوران استبداد صغیر و بعدش این سنت ها در ایران باب شد. یعنی هر کس نوشت، هر کس ثبت کرد، هر کس منتشر کرد. همچنان که قبل دیدیم حدود 80 رساله در دهه ما قبل مشروطه تا دهه ما بعد مشروطه در ایران نوشته شد که بیشترش هم رساله های فکری بود. رساله ها نوشته شدن، مکتوبات بود، کتاب بود، اعلامیه بود، روزنامه بود و و و در مجموع دوران کتابت در ایران رقم خورد و جامعه ایران آرام آرام از مرحله شفاهی عبور کرد. قبل از اون فکر به صورت شفاهی منتقل میشد و نمیده میشد. اخبار و اخبار شفاهی قهوه‌خانه‌ای و کوچه بازارها و راسته میدانها و میادین مرکزی شهر و روستا بود. اما از این به بعد ایران ما هم در سلسله اصطلاح کتابت عمومی در جهان به سلسله مکتوب پیوست و صاحب در حقیقت دوران مکتوب در سطح جامعه ایران شد. وجه بعدی نشر مبانی و فرصت توضیح بود. قبل از مشروطه، قبل از اینکه اندیشه ورزان مسائلشون رو شروع کنن، کمتر فرصت نشر مبانی در ایران فراهم شده بود. اما فرصت نشر مبانی فراهم شد. اولین تبایداران مبانی فکری خودشون رو منتشر کردن و فرصت توضیح پیدا شد و کار توضیحی در ایران باب شد. تا به یک وجه توضیح شفاهی بود، یک وجه توضیح هم که خدمت رو مورد کردیم مکنون وجه بعد دستاورد بعد این بود که ژورنالی از اندیشه و فکر در ایران به اصطلاح باب شد و باز شد. اندیشه لیبرال دموکراسی، اندیشه سوسیال دموکراسی، اندیشه مشروطه مبتنی بر مبانی دینی، اندیشه مشروطه در حقیقت مبتنی بر مبانی فلسفه اروپایی، اندیشه مشروطه و فیما بینش هم همچنون که قبلا مرور کردیم تلقی هایی از در حقیقت مشروطه خواهی و تحول طلبی عقل و دلی که شاخصش سید محمد طباطبایی و مرحوم حاجی شکاری نجم آبادی بودن، مجموعاً برگ‌های هفت‌گانه این ژورنال فکری رو در ایران فراهم کردن. یعنی یکی که از بیرون به ایران نگاه میکرد میتونست که با توجه به آثار مکتوب و شفاهی حس کنه که ژورنال تفکری در ایران برای اول بار به وجود آمد. در دل این اتفاقاتی که افتاد، انباشت ایده و اندیشه و شکل بستن کریستال و آغاز کتابت و نشر مبانی و تشکیل آلبوم فکری، طبیعتا اولین تلاش ها برای مفهوم سازی و فرهنگ سازی در ایران شکل گرفت. مجموعه از واژگان نو و ادبیات سنتی ایران وارد شد. بخشش ترجمه ای بود، بخشش هم در حقیقت خلق الساقه ایرانی در دوران مشروطه بود. ملت و حقوق و مشروط و جمهور و آغاز و پارلمنت و حزب و و و و به اصطلاح لغت‌معنی جدید فراروی ایرانی ها قرار گرفت که این لغت‌معنی اول روشنفکری بود، بعد آرام آرام تبدیل به یک لغت‌معنی تا حد امکان ساده فهم به اصطلاح مردمی هم در ایران صورت گرفت. مفهوم سازی صورت گرفت و فرهنگ سازی. در این زنجیره که تعریف میکنیم برای اول بار در ایران ادبیات پشت جبهه نمایان شد. ادبیات پشت جبهه اصطلاحی که در دهه 50 باب شد، مبارزه چریکی که در ایران راه افتاد، بخشی از قلمزنان آهنگین و قلمزنانی که حالا یا داستان پردازی میکردن یا رمانهایی نزدیک به واقع امر مینوشتن یا کلام آهنگین داشتن و شعر می‌سرودن و سرود منتشر می‌کردن، ادبیات پشت جبهه مبارزه مسلحانه رو در ایران رقم زدن که مثلا نوع ادبیات دهه 50 به شما بود و ادبیات دهه 40 سواد جهانی، ادبیات بخشی از ادبیات موسوی جرمانی، بخشی از ادبیات آقای شفیعی کسکنی و شاعران مفرد جدید ادبیات پشت جبهه دهه 50 در ایران رو تشکیل دادن. در مشروع دهم ادبیات پشت جبهه برای اول بار در ایران شکل گرفت، ادبیاتی که در حقیقت پشتیبان و حامی مبارزه مشروط خواهانه در ایران بود. بخشی از این ادبیات از صنعت استعاره استفاده میکرد در دوران ناصر خوشایی. هرچی که جلوتر آمدیم از استعاره دور شد، ادبیات استعاره مال دوران تنگناس، مال دوران اختناق و کمتر طولتر بود. اما به نسبتی که فضا باز شد، ادبیات از ادبیات استعاره و ادبیات تمثیل نقل مکان کرد. از ادبیات تمثیل یه در دوران مظفر دوچان و دوران آزادی مشروطه به ادبیات توصیف اومد. ادبیات توصیف این هستش که بی‌پرده و بی‌رودروایسی شرایط جامعه رو معرفت ترسیم میکنه، چهره‌های اجتماعی رو از نوک قلم فراموش میکنه. این اتفاق افتاد و نهایتا در بحبوحی مشروطه ادبیات منظرگاهی هم به مجموعه ادبیات پشت جبهه اضافه شد. ادبیات منظرگاهی ادبیاتی هستش که چشم‌انداز موجود ارائه میکنه، افق گونه آینده میگشاید که شعرای ایران به خصوص مرحوم فرخی و عارف و ملک الشعرا از عهده این کار خیلی متین و مسئولانه برآمدند. بذارید ادبیات پشت جبهه به نهایی از ادبیات استعاره و ادبیات کنایه از دوران ناصرالدین شاهی و ادبیات علنی منظرگاهی در دوران بعد از محمد پیشاه سیر کرد. واسه بعدی ادبیات طبقاتی بود، یعنی اول بار ادبیاتی در ایران در حمایت از طبقه کارگر و طبقه دوردست دهقان که از مشروط دوردست و مستد طبقه کارگر ادبیات پردازی شد. جامعه ایران جامعه سنتی نبود که طبقه کارگر داشته باشه. تعداد کمی کارگر در صنایع سبک مصرفی نوتأسیس مشغول کارگر بودن. تعداد عظیمی و انبوه و تودهباری از کارگر کارگرهایی بودن که برای پیدا کردن کار به قفقاز گرجستان و باتوبه بیشتر صنایع نفت که اون زمان برعکس الان که سرمایه‌گذار عمق کاربر بود کارگربر بود به صفحات شمالی نقل مکان کردن و ادبیات طبقاتی مشروطه بیشتر معروف به کارگران مهاجر. ادبیات طبقاتی باب شد، حالا مستقل از ادبیات کارگری و ادبیات دهقانی بحث طبقه پیش اومد، بحث طبقه پیشرو پیش اومد. پیدا شدن بحث طبقه و طبقه پیشرو و جایگاه طبقاتی و نقش طبقه در مبارزه اجتماعی و بعدم حمایت از طبقات پرولتاریای اقلیت دولتی کارگران و فرودستان شهری بودن و بعدم در روستاها به خصوص صفحات تبریز و ایران این مبارزه طبقاتی شعافه بکرد. ادبیات طبقاتی هم به همین ترتیب در دوران مشروطه کامل شد. قبل از اون ایران صاحب ادبیات طبقاتی نبود. وجه دیگه از دستاوردهای فکری ادبیات کوچه برزنه. زنها و مردها و شاگرد مدرسه‌ها حلق و ساده شعار می‌ساختند، شعر می‌ساختند که مجموعه اشعارشون و شعارهاشون پراکنده است در مجموعه منتشره هایی که روی مشروطه در دسترس قرار داشت. اما اتفاق مهمی که افتاد، ایران میشه گفت به طور جدی وارد تبادل اندیشه و ایده با جهان شد. فکر سوسیال دموکراسی، فکر لیبرال دموکراسی، بحث مشروطه، بحث جمهوری از آن سوی در حقیقت مرزها و آفاق عبور کرد و آرام آرام به ایران رسید و منظرالفکران ایرانی حالا چه در تبعید چه به آزاد که به اروپا رفتن یا به عثمانی رفتن باب تبادل اندیشه و فکر نسبتاً ایرانی رو با اندیشه و فکر اروپایی باز کرد. به آخر که برسیم، ما قبل آخر بنیه فکری مشروطه بسیار مستحکم‌تر از فراز قبلی بود. در فراز قبلی جنبش سنفی بود، خیلی رنگ و ریشه فکری نداشت، قراردادی بسته شده بود و مجموعه رهبران هم از توجا و ممانعت در صحنه در به لحظ قرارداد بودن. خیلی اونجا به اصطلاح مبنای تئوریکی وجود نداشت. یه جنبش و تکانه محدود اجتماعی. اما اینجا با توجه به مجموعه تفاکوهای فکری و اندیشه‌ای که پردازانه قبل از مشروطه یه بنیه فکری مستحکم‌تر از قبل شکل نسبت به اصطلاح پرواز تنباکو. درست گذنه ها و منفذ های متعدد خودش رو داشت این انباشت و بنیه فکری، اما نسبت به 15 سال قبلش که حدوداً 12 سال قبلش که جنبش تنباکو بود بسیار شکل گرفته تر و منسجم تر و صاحب منبوب و وحدت درونی. اما آخرین اتفاق تو دستاوردهای فکری این بود که مشروطه بر یک ایده اولیه یا یک ایده نخستین استوار بود. حالا تو که این ایده نخستین قوام پیدا نکرد، خیلی کار آموزشی رو صورت نگرفت و در ناکامی ها نظاره کنیم کرد، اما بالاخره خالی از پاراگراف اولیه یا ایده اولیه ای که یک حرکت در اون بتواند سوار شود نه. اما سمت چپ، شانه چپ تابلو رو که ملاحظه می‌کنید، دستاوردهای ایدئولوژیکه. در تنباکو یکی از دستاوردهای بود که مذهب دارای عنصر انگیزاننده بود. این عنصر انگیزاننده در انقلاب مشروطه بیش از قبل حفظ شد و در حقیقت در رحم مشروطه جنین مذهبی بسیار سنگین‌تر از جنبش پیشین که جنبش تنباکو بود وجود داشت و طیف‌های مختلف رو غیر از معدود روشنفکرهایی که از مذهب عبور کرده بودن یا مذهب رو در حد پوشش و کاور و جامعه ایران ضروری می‌دونستن، بقیه در حقیقت عموماً با انگیزه‌های مذهبی و بعدش با انگیزه‌های ملی و عدالت‌خواهانه به صحنه آمد. میشه گفتش که دومین دستاورد فکری مشروطه در حوزه ایدئولوژیک مهمترین دستاورد است، یعنی باب دروا و آوردگاه تاریخی مشروط مشروعه باز شد. یعنی اون اتفاقی که در نشر مبانی و فرصت توضیح نظاره کردیم اینجا یکی از مصادیق وارد تاریخشه. مجموعه اصطلاح روحانیون مشروطه خواه مثلث نجف و بعد مرحوم نامینی و در داخل هم تا حدودی سید محمد طباطبایی در سطح فرهنگ نه در سطح ایدئولوژی و تفکر و شیخ هادی نجم آبادی در سطح فرهنگ جهانبینی و ایدئولوژی تفکر دست اندر کار در این آوردگاه بودن از طرف مشروطه خواه و مشروع طلب ها هم گفتیم که مجموعه ادبیاتشون که از ابتدای شکل‌گیری سلطنت قاجار پدیدار شد در رساله های کاشف الغطی و خیرآبادی و دیگرانی که در جلسه های قبل مشاهده کردیم آمد و تو رساله های موسوی و بعدا تو ادبیات شیخ خودشون نشون داد. مجموعا دو طرف در حقیقت این آوردگاه و کشتی تاریخی هرچه در بضاعت داشتن منتشر کردن، هم در حوزه شفاهی و هم در حوزه مکتوب. اتفاق مهمی بود که در مشروطه افتاد. وچه بعد این بود که فتوا کماکان برد داشت مثل دوران تنباکو. حالا تو تنباکو اون فتوای معروف میشه گفتش که چون نگین انگشتری تنباکو بود بیشتر در ذهنها حک میشه و نقش میبنده، اما در مشروطه چون اتفاقات زیاد بود به فتوا کمتر توجه میشه. دو تا فتوا بود که فتاوی کلیدی بود. یکی فتوای نجف بود علیه محمد علی شاه و دو فتوای نجف هم مثلث نجف علیه شیخ خضرمان بود که بسیار بسیار پربر بود. فتوا و در حقیقت ابلاغیه های مذهبی در اون دوره شعار برد بسیاری داشت. خب از توده بگیریم تا خود محمد علی شاه، محمد علی شاه به رغم ستمگری و ترک‌تازی های ضد مشروطه به نوعی تحت تأثیر مثلث نجف بود و مثلث نجف حساب ویژه باز میکرد، مجبور به تمکین بود. تا ستارخان، مثلا ستارخان تصریح میکنه اگر خطایی نجف نبود ستاری به وجود نمیومد. این خیلی مهمه. از محمد علی شاه و ستارخان و بخشی از روشنفکران و مردم به اصطلاح در شعار فتوای پربر بودن. این فتوا از این جهت میگیم دستاورده که در جامعه که ادبیات شفاهی مستقر هست و رسانه‌ای وجود نداره، فتوای ضد زور بسیار بسیار کاراست. فتوای ضد استبداد، فتوای ضد استعمار بسیار کاراست، از نوع کارهایی که در تنباکو دیدیم و بعد هم به مشروطه. اتفاق بعدی ایدئولوژی که دست آورد بود، برای اول بار باز در ایران شاهد انتشار ادبیات نفی خرافه بودیم. ادبیات نفی خرافه رو بخشش و محکم خان بازش رو باز کرد، بخش بسیار افراطی و بی‌پرده و بی‌محاواش رو آخوندوف باز کرد، بخش مسئولانه و ایرانیزش رو مرحوم طالبان مطرح کرد که روی نوسازی و رنسانس در تفقه تاکید می‌کرد. بالاخره بخشی از ادبیات و بخشی از خرافه‌های دستگاهی مورد نقد و تحریض روشنفکران دوره و حتی روحانیون دوره مثل مرحوم کاشانی و مثل مرحوم هادی نجم‌آبادی قرار گرفتن. اینکه مجموعه ادبی نقد خرافه در گنجینه و بایگانی به اصطلاح تاریخی دوره قرار گرفت. وچه ایدئولوژیک مهم فرو افتادن تلقی ضداللهی شاه بود. یعنی مردم در دوران مشروطه چه ما قبل مشروطه در لمس ناصرالدین شاه و بعد ناصرالدین شاه با دو خصوص و لمس ستمگری که مهمبالدون پلیس و محمد علی شاهی از چشم و ذهنشون ضداللهی شاه آرام آرام افتاد و تقلیس خودشو ضداللهی از دست داد. این مجموع دستاوردهای فکری ایدئولوژیک مشروطه بود که به ذهن محدود من میرسید خدمتتون بگم. طبیعتاً ذهن شما فعالتره و ممکنه که همین الان در فراغت خودتون بخشی از اینا رو حذف کنید، بخشی رو انتخاب کنید یا عناصر جدیدی رو بهشون اضافه کنید. بچه بعدی دستاوردهای استراتژیک و تاریخی که استراتژیک تاریخی در هم مدغم هست و منحل هست و ادغام شد. مهمترینش پایان قداست سلطنت بود. یعنی سلطنتی که زمینی شد، از وقتی که مشروط شد زمینی هم شد و قداست گذشته خود را از دست داد و عملا تفکر سلطنت من جانب الله که یکی دو جلسه تاریخ باز کردیم اتفاق تاریخی شد، مثل اتفاقی که با تئوری کوپرنی بر در حقیقت کیهان ارتجایی بطلمیوس وارد شد و دیدن نه زمین ثابت نیست و زمین گردانه. در اینجا دیدن نه سلطنت ثابت نیست، سلطنت گردانه، میتونه عوض شد، میتونه مشروط شد، میتونه از مطلقیت بدرنگ از قداست طبیعتا آفت خوردن. حالا بگذاریم در دوره رضاخان به نوعی دیگه بزار قداست پیدا کرد، اما قداست سنتی سلطنت در ایران به پایان خودش است. وجه دوم به دست آورد دوم اینکه مشروطیت بدیل مطلقیت شد و اتفاق مهمی بود که تو ایران افتاد. قبلا اون روش خیلی صحبت کردیم، فقط اینجا تیک میزنیم و ازش عبور میکنیم. وجه سوم، اگر در تنباکو تلنگوری به حاکمیت استبداد وارد شد و ترکی در اون دیوار در حقیقت سترگ استبداد وارد شد، در اینجا استبداد چندین قدم استراتژیک مجبور شد به عقب بره تا حدی که فرمان اولیه مشروطه رو پذیرفت. اصلاح فرمان اولیه مشروطه رو به فاصله یک روز باز مظفرالدین شاه پذیرفت. به فاصله دو سه ماه بعد از فوت مظفرالدین شاه محمدعلی شاه مجبور شد که واژه در حقیقت دولت مشروطه رو مورد استفاده قرار بده و بسنجیده که کابینه تحت نظارت و تحت زیر پاسخگویی پارلمان متأسیس است و الی غیرالنهایه. این که استبداد قدم به قدم عقب رفت تا نهایتا استبداد محمدعلی شاهی سرنگون شد، هم در فیزیک استبداد عقب رفت و سرنگون شد، هم در محتوا. وچه بعدی که استبداد پارادایم دوره بود غلبه کهنه بر نو بود. مجموعه نیروهای نوخواه ایران و تحول طلب بر مجموعه نیروهای کهنه‌اندیش غلبه پیدا کردن. حالا درست بعد مشروط شکست خورد و آرمان ها زیر چکمان رضا شاه یک شد و یک نوع ارتجایی بر نوخواهان دوران مشروطه طلب نهایی کرد، اما در دوران مشروطه طلب کهنه بر نو کاملا اتفاق افتاد. وجه بعدی این هستش که جامعه ایران به خصوص توده ها حس کردن که از زیست موکول خارج شدن و به زیست بلاستقلال رسیدن. قبلا رعیتی بودن تحت تملیک ارباب قدرت، یعنی مثلا ارباب قدرت سیاسی که شاهان بودن و ارباب قدرت اقتصادی که خانها و نظام ملک و طبایفی اقتصادی اجتماعی شهری روستایی ایران. اینجا حس استقلال به مردم دست داد. با واژه هایی در حقیقت جدید که در فرهنگسازی دور باب شد یه دوپینگ روحی تاریخی مردم ایران پیدا کردن و حس کردن که به لحاظ فردی صاحب کرامت هم و به لحاظ اجتماعی هم یه از رعیت نقل مکان کردن به مفهوم هویتی ملت و جمهور. طبیعتا از دل این اتفاق اتفاق دیگری متولد شد. جامعه ایران حس خودیابی ملی کرد و حس ایرانی بودن. قبل از اون ملت ایران و مردم ایران اینا خبری نبود. ایران بیشتر وجه جغرافیایی داشت، ولی اینجا وجه در حقیقت یک موجود زنده کل هم پیدا کرد. در اینجا ایران جزئی از جهان هم بود. با اون کاروانی که قبل ازش صحبت کردیم هم سفر شد با کاروان طرفی و پیشتر تا حد خودش، و اینجا میشه گفتش که اولین طلایه های جهانی شدن بابش به ایران باز شد. قبلا صحبت کردم این که عربیت زده استقلالی جهان و نقل مکانش به ایران مدتی بعد از اینکه ویتوریو اشپیری ایتالیایی کتاب تئوری رو در نفی استبداد به اسم در جبباری منتشر کرد. در جبباری نهایتا به فکر کواکبی در مصر منتقل شد. ترشح این انتقال شد کتاب تمایل استبداد و سرشتهای دیکتاتوری و دوباره ترشح دوباره به ذهن مردم میرزای نهایی شد کتاب تنظیم الملل و تنظیم الامه در آمد. این که ایران هم به کاروان پیوست هم به در حقیقت زنجیره انتقادی ادبیات ضد استبدادی پیوند کرد، هم به مشروطه جهانی و اینکه دولت و ملت میثاق کنشون برقراره و پارلمنت قوه‌ای هست ناظر و قوه قهریه. این اتفاقا افتاد و ایران در عمل جزئی از جهان شد. قبلا جزیره بود در جهان، بود اینجا دیگه جزئی از جهان. دستاورد استراتژیک بعدی این بود که همچنین که در جلسه قبل خدمتتون توضیح داده شد، تو دو مرحله مردم و نیروها پیگیری استراتژیک داشتن. در مرحله اول که در پی تحقق آرمان مشروطه بودن، در مرحله دوم که در پی بازرگی ها و نجات مشروطه بودن از تهاجم به اصطلاح پلنگ‌بازان محمد علی شاه و پیرامونش. دستاورد استراتژیک تاریخی بعدی برپایه دو تا کلاس در حقیقت تجربی بود، استبدادشناسی لمسی و استعمارشناسی عینی که قبلا رو صحبت کردیم، اینجا اشاره بهش میکنیم و بسنده میکنیم. اما یک اتفاق مهم افتاد. اگر در تنباکو پیوند روحانیت و مردم تبدیل به پیوند تشکیلاتی شد، در اینجا برای اول بار بین مردم و روشنفکران پیوند تاریخی برقرار میشه. اول بار در تاریخ ایران هستش که توده با روشنفکر پیوند میخوره، هم پیوند در فکر هم انگاره هم در تشکیلات رو پیش برد. اتفاق بعدی این هستش که ایران صاحب یک نظام نوین آموزشی میشه. اتفاق استراتژیک تاریخی از ادبیات عرب و اسلوب آموزش ادبیات عرب و تکنیک تجویر که در حقیقت به اصطلاح آخوندها جویدن حروف و جویدن کلام هست به تجویر ایرانی رسیدن. از تجویر عرب نظام آموزشی فاصله گرفت به تجویر و الفبای ایرانی و نظام آموزشی که مرحوم رشدیه پایه‌گذارش بود ایران نائل آمد. اما دستاوردهای اجتماعی، در تنباکو میل اولیه به مشارکت در جامعه ایران دیده شد، اول بار به صحنه آمدن، اول بار اعلام حضور کردن، ولی در اینجا میل مشارکت در مشروطه بسیار جدی‌تر و پربارتر از میل مشارکت در فاز قبلی و جنبش قبلی تیپ‌های متنوع‌تر و بسیار پرتراکم‌تر از قبل از تنباکو در صحنه حضور پیدا کردن. همچنون که دفعه گذشته دیدیم در بررسی پراکندگی جغرافیایی مشروطه، اعلام ظرفیت شهری جدی صورت گرفت، نیروهای اجتماعی شهری آزاد شدند و اعلام ظرفیت کردند. در تهران حداکثری بود، در تبریز لبریز شد، در اصفهان به نزدیک لب رسید و در گیلان از کمر جامعه عبور کرد و به در حقیقت بالاتر آمد. در شهرهای کوچیکم گاهی تا زانو، گاهی تا موج، این ظرفیت ها در شخصیت کلی شهری اعلام در حقیقت موجودیتی هست. اتفاق مهمی که افتاد، برای اول بار جامعه ایران آرماندار شد در حوزه اجتماعی. اول بار جامعه ایران صاحب آرمان میشه. قبلا حیات در حقیقت موکولی بود، ولی اینجا حیات مستقل پیدا شد. حیات که عوض شه، پس پیشانی که عوض شه، مترتب بر اون اتفاقات زیادی میفته و زنجیره چراغانی به چشم‌انداز هم راه میبره. اینجا جامعه ایران صاحب آرمان شد، در حالی که قبلا صاحب آرمان نه. ایده بسیار سریع تسری پیدا میکرد در دوران مشروطه. میگن که تا اون مصری‌ترین بیماری به شدت دونده است، همه دونده های سرعت رو جا میگذاره. تو مشروطن به همین طرفی ایده مشروطه خواهی اگرچه خیلی عمق پیدا نکرد، اما در سطح بسیار بسیار مصری شد و جغرافی های شهری ایران رو در بر گرفت. اتفاق دیگه به لحاظ اجتماعی اعلام ظرفیت های بیرون از مرکز بود که خیلی مهم بود. مهمترینش توی تبریز بود، بعد به اصفهان بود و بعد توی گیلان. اما اتفاق مهمتر شاید مسئله جلبت جدید زنان بود. در تنباکو زنان فرصت پیدا کردن از پستوها بیرون بیان، مقابل دربار تجمع بکنن، برای اول بار در شعار با زنها مشارکت کنن، در راه پیمانی ها و تجمعات بخشی از عرصه را به خودشون اختصاص بدن، قلیان بشکنن و در تنظیم تنباکو مشارکت کنن. اینجا اتفاق مهمتری افتاد. یک اتفاق تو عرصه اندیشه بود، یک اتفاق هم در توی حوزه ظهور تشکیلات. و اندیشه اتفاق مهمی توی آمین نام افتاد. روزنامه ها که منتشر شدن، جامعه زنان در حد توان خودشون با جامعه مطبوعاتی ارتباط نزدیک مستقیم و سریع پیدا کردن. خیلی مهمی که در حد فاصل دهه 1284 و 1294 30 تا روزنامه نگار زن با روزنامه ها همکاری میکردن. سی تا روزنامه‌نگارم و عموما روزنامه‌نگاران حرفه‌ای بودن، یعنی به لحاظ وقت گذاری آرام آرام خبرنویسی یاد گرفتن، مقاله‌نویسی یاد گرفتن، گزارش‌نویسی یاد گرفتن. اتفاقات خیلی مهمی بود. جامعه که نهادهای آموزشی همه مردان بودن، مکتب و حوزه و حتی مدارس جدید هم مقدمتا پسرانه بودن تا دخترانه. رشدیه ابتدا جرأت نمی‌کرد از مدارس دخترانه شروع کنه. فقط توی تبریز همونطور که قبلا اشاره کردیم مردم عدالت روی مدارس دختران ایستاد، ولی در جامعه که هیچ نهاد آموزشی زنانه وجود نداشت، این خیلی مهم بود که 30 تا روزنامه‌نگار زن در طول 10 سال خود تربیت بشن. حالا این وقت مثلا الان کلاس‌های روزنامه‌نگاری گذاشته میشه، آزاد بودش خانم‌ها بودن، آقایون بودن، اما اونجا خود تربیت بودن، خودشون رو روزنامه ها را پیدا کردن و خود آموزش بودن. اولین روزنامه زنان هم 1289 چاپ شد. جالب این استش که اولین مکاتبات با روزنامه ها رو زنان پیش گرفتن. نامه زن قزوینی هست که حبل المتین پاراگراف قشنگیه، هم نظر انشاش و هم نظر ادعاش. زنان و زاوران به راه نینداختن که حقشان پایمال شد. به تاریخ بگیرید و ملکه ویکتوریا و کلئوپاترا را ببینید. این از زن قزوینی در مطبوعات دوره یک روزنامه به اسم العدی که در سه ساله 1285 تا 1288 در تبریز چاپ میشد بیش از همه به زمان میپرداخت. مسئول روزنامه مرحوم سید حسین عدالت بود که مرحوم عدالت تبریز دیدید چند وجهه بود، بنیانگذار بود، دستبکی بود، آستین بالا بود، روزنامه نگار بود، انجمنساز بود، کار مخفی میکرد، کار علنی میکرد. تبریزی ها تبریزیات حالا با ادبیات دهه 40 و 50 خاطر همه جالبه بودن، اما کادر دهه 50 و 40 و 50 خاطر همه جالبه تو خونه و بیرون تحت آموزش بودن، اونا خونه آموزش بودن، خیلی مهم بود، تبریز خیلی درس بود. این سه سال مرحوم عدالت به زنان میپرداخت، از زنان در حقیقت کارگر و خانه‌دار و کوسبی دفاع میکرد، خیلی مهم بود. از مردان میخواست که به زنان جامعه ایران و حتی کوسبی ها کمک کنند که از وضع موجود به وضع مطلوب نمونه کار پیدا کنند. این مردانگی ویژه به تبریزی ها بود از دیرباز، الان هم هست. مرحوم عدالت خیلی مردانه با جامعه زنان برخورد کرد و تحت فشار ویژه‌ای هم بود. میشه گفتش که عبور از ادبیات ظریف نجیفه با مساعی مرحوم عدالت در ایران صورت گرفت. اینکه زن ظریفه است، مرحوم عدالت خیلی تلاش کرد که این انگاره پاک شه، به سمت خودش هم موفق. حبل البتین بود که معنید الاسلام که در دبیرش بود سلسله مقالاتی در باب حقوق و آزادی های زنان نوشت که اول بار تو ایران مطرح شد و نهایتا روزنامه قانون بود. وقتی که ملکم در خارج بود ستونهایی از روزنامه قانون رو به برخورد با مسئله زنان اختصاص دید. این تو حوزه مطبوعاتی بود، اما تو حوزه تشکیلاتی هم اتفاقات مهمی افتاد. سه تا پژوهشگر هستن که رو زنان مشروطه نسبی کار کردن. یکی راین هست، اسماعیل راین هست. یکی خانم لنبون هست که کار حاشیه‌ای کرده رو زنان در مشروطه. یکی هم خاطرات شوستر و زمانی که در ایران بود. هر سه مرتبط بلبل هستن که زنان در آستانه مشروطه و در دوران مشروطه انجمن مخفی درست کردن و انجمن های مخفی زنان رو تشکیل شد. انجمن نسوان هم که قبلا اشاره کردیم تشکیلات رسمی بود. جمعه ها وقت در حقیقت خانه رو به تجمع اختصاص میدادن برای پیشبرد حل مسئله زنان. پیگیری خیلی جدی بود، 100 سال پیش بسیار جدیدتر از پیگیری های امروزین هست که در حقیقت جنبش زنان بیشتر به شعار و درگیری مثلا با قدرت مخاطب که فکر میکنه مردان هستن پیگیری میکنه، اون موقع نه، پایکارتر از زنان امروزی بودن و با همه محدودیت هاشون جمعه ها گرفت میمونن و حل مسئله میکرد. اما اتفاقات تشکیلاتی جدید مشروطه افتاد. یکی از اتفاقات این بود که در دوران تنباکو حرکت زنان یا اعلام حضور زنان بوده بار بود. در تنباکو آرام آرام زنان صاحب چهره هم شدن، دو تا چهره در مشروطه برجسته شدن. یکی دختر مرحوم شیخ حاجی نجم‌آبادی بود که اهل تریبون بود و پدرش آزادی خواه بود. یکی هم خانم محترم اسکندری بود که ایشون بانی و فعال انجمن خواتین وطن خواه بودن، اسم قشنگی خواتین وطن خواه. و مهم این بود که خانم اسکندری در مسائل تشکیلاتی و پیشبرد مسائل زنان منافع ملی و منافع زنان در حقیقت مرجع بدونش به عنوان خاص. اما یه اتفاق مهم هم توی اصفهان افتاد. خانم سدره دولت‌آبادی از ارکان اصلی تشکیل شرکتی بودن به اسم شرکت خواتین اصفهان. شرکت خواتین اصفهان کارهای قشنگی کرد. یکی این که یکی از شرط عضویتشون این بود که اون خانمایی که عضو میشن دختر رو 9 ساله شوهر ندن. اون بابا رسم بود دیگه، بلوغ بلوغ به اصطلاح فرمیک بود و فکر میکردن 9 ساله میتونه زندگی اداره کنه. این که یکی از شرطاشون این بود اصلا یاد کنن که دختر 9 ساله شوهر ندن. بچه بعدی عدم استعمال لوازم آرایش بود و اگر لوازم آرایش استعمال بکنن لوازم آرایش در حقیقت ایرانی باشه و اصلا مصابه و مصابه ها و به جای ماتیکورد میلوپند که خارجی برای اون رو که دار مصرف کنم اگر مصرف میکردم. وقتی باید استعمال واضح مطلی بود تو اعتماد خیلی مهم یعنی جنبش خواتین کوهستان رو افتاد خیلی مهم بود. اونا هم مثل خانم محترم اسکندری دست گذاشتن روی بیشتر مسائل منافع ملی تا مقدمتا مسائل زنان بود. ضد مسائل زنان رو هم پیش میبردن. اما خانم نجم آبادی یه سخنرانی کرد، دکتر مرحوم نجم آبادی، این سخنرانی زنان بسیار روشنفکر مشروطه‌های ایرانی رو تشخیص و تسخیص کرد. 300 خانم چادر به سر رو و چادر رو اومده بخششون مسلح شدن به تپانچه. در دورانی که قبل از به توپ بستن مجلس، در دورانی که حس میشد محمد نشاط توپش پرتر از مجلسه، اینا 300 نفر رفتن با هم مجلس با یه قرار تشکیلاتی از پیش رفتن مجلس. وقتی بخشی از نماینده ها آمدن، اینا از زیر چادر تپانچه کشیدن و خطاب نماینده ها گفتن اگر کمترین حسی ما بکنی، کمترین احساسی بکنی، شما رو شرف و آزادی ملت مقابل استبداد محمد نشاط کوتاه میان، ما نگفتن شما رو میکشیم، تهدید نکردن، گفتن فرزندان رو، شوهران رو، خودمون میکشیم. اتفاق خیلی مهمی بود. اول بار تظاهرات مهدکارانه تشکیلاتی مسلحانه زنان تو فضای مشروطه. ضدن با این دو حوزه که خدمتتون توضیح دادیم، در حوزه مطبوعاتی و نوشتار و در حوزه تشکیلاتی گام‌های بسیار جدیتر از تنباکو به جلو اومدن و جبهه‌ای پیدا کردن به سمت خودشون. اتفاق بعدی حساس‌تر شدن مرز سن و منافع طبقاتی بود. یعنی توی دوره تنباکو اصلا جنبش بر اساس منافع سنفی حتی افتاده کجرا شکل اینجا منافع سنفی جدیتر شد. دیگه فقط کجرا نمودن که بر منافع سنفی شد پایداری رو پاپشاد میکردن و اقامه میکردن. این که کلیه سنوب و پیشوران و قبلن توی بحث اقتصادی ترابی مرور کردیم، همه شد رو منافع سنفی خودتون هم خداباق شدن و هم سعی کردن که منزلگاه تشکیلاتی پیدا کنن. اتفاق بعدی حساس شدن و طبقه بود. قبلن جامعه ایران خیلی توش طبقه بسیار مطرح نبود، اما قبلن این ادبیات طبقاتی پیدا شد، تمایل طبقاتی پیدا شد. وقتی که ادبیات و تمایل طبقاتی پیدا میشه و آگاهی و خودآگاهی طبقاتی بهش زمینه میشه، نهایتاً عنصر طبقه حساس‌تر از قبل میشه. بچه باید این دستش که طبقات مثل پیشه‌وران و مثل اصناف و تجار به موقعیتی برجسته‌تر و مستحکم‌تر از دوران مقدم نشده نائل آمد. اما بچه مهم بعد از این اتفاقات سنفی طبقاتی، حرکت جامعه ایران به سمت مدنیت بود. جامعه رفت که مدنی بشه، انجمن‌ها درست شدن، قهوه‌خانه ها در مشروطه کاملا جاده مدنی پیدا کردن، قاطب شدن، محل نشر قلم و تبادل خبر و گوشنامه‌خوانی و و و و و و شبنامه پخش کردن اینا قرار گرفتن. مسجد، بازار، راسته، میدان، اینا به اصطلاح بیش از گذشته مورد استفاده تشکیلاتی جامعه مدنی قرار گرفتن. خود مشروطه با خودش یه سری قاطب‌خانه مدنی آورد، کتابخانه، دراوتخانه و نهادهای از این دست. اینکه جامعه هم از منظر تشکیلاتی و هم از منظر محتوایی به سمت مدنی شدن بیشتر وقتی بعدی سمت مترقی قوانین بود. از منظر دستاوردهای اجتماعی مجلس اول چیروب رو برانداخت، جایگاه در حقیقت سنفی خرده پاها رو پیشوران و کسبه جز رو مستحکم کرد. تو بودجه اول ریخت و پاش‌های درآمدی طبقات حاکم رو به سمت پایان دادن پیش رو اتفاق افتاد. اما در مشروطه با تأسیس مدارس طیف نسبتاً گسترده‌ای از نوسوادان محصول آموزش جدید هم شکل گرفت. اما دستاوردهای قابل بررسیه که سطح اول سیاسی جامعه کل سیاسی تر از گذشته شد، بسیار سیاسی تر از دوران تنباکو شد. با توجه به اینکه تجربه جمع تنباکو را قبول میکرد، این طرف هم که خب عنصر مشروطیت بسیار مصری بود، همچنان که قبلا خدمتتون گفتم، جامعه را به جدیت و به سرعت سیاسی شد. درک و دریافتهای سیاسی جامعه بیشتر از گذشته شد. جامعه ایران از سادگی دوران تنباکو آرام به در آمد و پیچیده تر از گذشته شد. وچه بعد این استش که اگر در تنباکو اصلاح و آغاز سیاسی شدن عنصر صنفی رو با به صحنه آمدن تجار شاهد بودیم، در این دوره عنصر صنفی سیاسی تر هم از گذشته شد. اما دستاوردهای تشکیلاتی، اولین دستاورد تفکیک قوا بود. جامعه ایران به اصطلاح جامعه تفکیک شده ای نه در سطح ساختار قدرت، یه قوه قهریه بود که همه کارها رو در حقیقت در خودش گنجانده بود، اما تفکیک قوا به صورت گرفت، قوه موجودیه و قوه تقنیمی و قوه اصطلاح قضا در ایران برای اولگاه شکل بود. ایران از نظر تشکیلاتی به صاحب شدن نونهاد ملی که کارنامه بود نامه اومد. نونهادهای اجتماعی در کنار نونهاد ملی بروز و ظهور پیدا کردن، حزب و صنف و انجمن مدرسه. اما شاید گفتش که در سطح مردمی مهمترین اتفاق تشکیلاتی مشروطه پدیده انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که اولین بستر کار مشارکتی در ایران رو فراهم کرد. تو طراحی و تصمیم گیری و اجرا مردم مستقل از نیروهای فکری و در جاهای در پیوند با نیروهای فکری و بخشی از روحانیت به اصطلاح کاربرد تشکیلاتی وارد به اصطلاح شور و مشورت شد روی زندگیش و زیستش و صنفش و محلش و شهرش و اون وقت اتفاق خیلی مهمی بود که انجمنهای شکل گرفت که بستری شد برای تحقق و تبلور و تعیین مشارکت مردمی برای اول بار در ایران. پدیده کار جمعی، کشاورزی جمعی در ایران وجود داشت قبل از اون، اما پدیده کار جمعی شهری و پیشبرد امور محل و منطقه و شهرانی در ایران تا اون موقع سابقه نداشت. نکته مهم دیگه این بود که برای اول بار تو ایران از منظر تشکیلاتی پدیده آغاز کار توزیعی رو شاهدش بودیم. این نیروها مجبور به کار توزیع شدن ولو در سطح حد اولی، این که از افرادی مشکل هست که بعدا بهش ورود میکنیم، اما اصلاحاتش اصلاحات مثبتی بود. اول بار روشنفکرها و بخشی از روحانیون مهندیش خودشون رو ملزم دیدن که به طبقات و طیفا و طبقه های اجتماعی بدون دانش در حقیقت دقیق روز و کلاسیک مفاهیم رو منتقل کنن، فرهنگ‌سازی کنن و کار توزیع کنن. در ادامه این دستاوردها نقش مروجان توی مشروطه از دوران تنباکو مؤثرتر بود. سه تا مروج داشتیم که اگر اونها نبودن مشروطه دو بزرگ از مصری نمیشد. شاخص‌ترین هاشون یکی سیدجمال وارث بود که اون دفعه خدمتتون گفتم توزیعی که روی بانک در ایران داده شد از طرف سیدجمال وارث روشن‌ترین و روان‌ترین توزیع بود. در همون جلسه همه مردنان علم و گوشوارو و سینه بند و سینه بیس باز کردن و تقدیم سیدجمال کردن که سرمایه اولیه بانک در ایران اصطلاح متراکم بشه. سیدجمال بود ملک المتکرمین با دانشتر و ناقصتر بود کلامش از سیدجمال و مردم صدت الاسلام در تدریس که از اون عناصر چند بچه بود، روشنفکر و مؤسس و مخفیکار و علمیکار و مدرسه ساز و آسین بالا و گوجن کن و پیفدار و موجدار و مخاستدار و کامل به اضافه نهایتا وجه تحریکی. اتفاق بعدی بروز قابلیت های تشکیلاتی بیرون از مرکز بود. انجمن ملی تبریز اولین جریان تشکیلاتی دوران مشروطه بود که بسیار پیشرفته بود. قانون میگذرون، قانون تصویب میکرد، کلاس آموزشی میگذاشت، کلاس نظامی میگذاشت، تو سهمیه بندی اهداف مشارکتن و چی بود؟ کاملا خودگردان و تشکیلات قابل بود، تشکیلات ستار و انجمن رشد به همین ترتیب و تشکیلات اصفهان رو که دو برادر خصوصا آجاب الله را اندازی کرد، تشکیلات خیلی پیشرفته ای. قابلیت های تشکیلاتی بیرون از مرکز بسیار بیشتر از قابلیت های تشکیلاتی مرکز نشینان و پایتخت نشینان. اما بچه داری این بودش که در سه مرحله مشروطه، مرحله قبل از استبداد، مرحله استبداد سریع و مرحله بعد از استبداد سریع، متناسب با فضای دوران سه مدار تشکیلاتی داده شد. تشکیلات مخفی علنی قبل از استبداد سریع، تشکیلات مخفی درون استبداد سریع و تشکیلات علنی بعد از استبداد سریع. بالیانشون هم کاملا مجزا هستن بودن، یعنی تو هر مرحله یک طیف از نیروهای دستن در کار بنیان گذاری رو به عهده گرفتن، نه اینکه یک جریان بنیان گذار این قابلیت داشته باشه که در این سه مرحله دور به دور شه و ساخت تشکیلاتی رو متناسب و دوره متحول و متطور کنه. نه به مفهوم، نه به این مفهوم هر دور مرحله تشکیلاتی خاص خود رو پیدا کرد و اون مرحله سازمانده دوره شده و بخشی از زمان هم بدیم سازمانده مثلا مسائل خود خود شده. اما اتفاق تشکیلاتی که بسیار مهم بود این بود که مردان بحران و مدیریت بحران رو معرفی کرد. مردان مدیریت بحران در دوران مشروطه خیلی مهم بود که اغلب از دوده بودن و کمتر از روشن فکر. در تدریس ستاری پیدا شد که مدیریت بحران کرد با همه کم دانشیش، با یک پیک روحی روانی به ارسان اومد، با یک اصل و با یک غیرت تدریسی به ارسان اومد، مسئله هم کرد، بحران هم کرد. این حل بحران رو آجاقان روبرلام در اصفهان ایفا کرد. این دو تا شاخص های مردان بحران در دوران مشروطه هستند. مردان بحران هم تفاوت با همی با مردان در دوران غیر تعیین دارن این که تک عنصر هم بار ویژهی رو دوششون هست و فشار ویژهی رو میتونن با این آمادگی روحی روانی از دوران بحران میرسیم به ناکامی های مشروطه. از اونجایی که توی جنبندی به طور جدیتر روی ناکامی ها میستیم، اونجا یک اشاره حتی اول میکنیم که انشالله هفته دیگر در فرصتی بود به عمق و ناکامی های جدیتر بهشون واقع میشه. ناکامی اول در تبدیل ایده به ساختار در تنباکو این کامیابی صورت گرفت. ایده این که قرارداد نباشد پیگیر شدن اون ایده در حقیقت تحقق پیدا کرد، ولی در مشروطه تبدیل ایده مشروطیت به ساختار مشروطیت درش ناکامی صورت گرفت. نهایتا رضا شاه بیرون اومد و تشکیلاتی بسیار شکل بسته تر و هژمونیک تر و سانترالیستی تر از تشکیلات به اصطلاح آخرین دوره قاجار که مال مصطفی بینشاه و محمد علی شاه و ملک جوانبخت نونهان احمد چاهو رحم زد. این ناکامی اول بود. بچه دوم قفلت از آموزش بود که مرحوم کسروی با ادبیات زنگدار خاص خودش یک در حقیقت مطلع به کتاب تاریخ مشروطه باز میکنه که هر کس به اون کتاب مراجعه کنه مجبوره با اون حفره که مطلع سراغش کرده عملا یه پاکورو تو اون حفره داده. اونجا کسروی عنوان میکنه که رهبران مشروطه از آموزاش غفلت کردن، در بین آموزش نبودن، از آموزش دفلت شد. حالا اون دفلت از آموزش رو انشاءالله در بین کامل باز میکنیم. رهبران غیر حرفه‌ای بودن به این مفهوم که هر کدوم از ادوار سگانه مشروطه ما قبل استبداد سریع و استبداد سریع و بعد استبداد سریع رهبران خاص خودشون رو پیدا میکنن. یک نفر رو ما پیدا نمیکنیم از رهبران مثلا پیشگامان مشروطه در ایران که در هر کدوم از این سه باز شریک بوده باشه و مدیریت به خود رو پیش برنده باشه. یه رهبر حرفه‌ای که وایس پای کار و اهل تخصیص باشه، تخصیص فکر و فسون و نمیدونم مدیریت و برخورد فعال و پیرامون و مسئله حل کنی و تیمارداری و و همچین رهبرانی در مشروطه وجود نداشتن. کار تشکیلاتی از یک نگاه بیرونی شاید به نظر برسید که یک کار ساده مدیریتیه، اما کار تشکیلاتی در درون خودش احتیاج به برخوردهای خصوصی داره، احتیاج به حل مسئله داره، احتیاج به تیمارداری داره. افراد در اون تشکیلات میبرن، بیبور میشن، میفتن، افت دارن، فیز دارن، عاشق میشن، ازدواج میخوان بکنن، در پی کارن، بحران پیدا میکنن. به اون طور تشکیلاتی باید بتونه با همین این چیزها در حقیقت رابطه برقرار کنه. یکی از علل اصلی که الان کار تشکیلاتی تو ایران دیده نمیشه و پیش نمیره به خاطر اینکه رهبران تشکیلاتی میخوانن با کنترل از جامعه دور و با واکی‌تاکی عناصرشون رو در حقیقت بسات کنن. اون عنصر هم به خصوص بچه های نسل جدید نهاد تمکینن و نهاد تقریبن به سال بچه های نسل ها گذاشته و متعدد هم مسئله دارن. این که یک توده مستعد کار تشکیلاتی مستعده تو ایران وجود داره، یه رهبران حد اقل نمال دوران قبلی هم وجود دارن، نمیتونن با هم رابطه برقرار کنن. علتش در حقیقت این هستش که مبادله حرفه‌ای ندارن با این توده که مستعد کار تشکیلاتی هست. منتها این توده چون استعداد تشکیلاتی داره، اینا جذب گلدکوریست میشه، جذب در حقیقت باندهای مافیایی میشه، جذب نهادهای در حقیقت علنی نمیشه، جذب نهادهای روی جامعه ایران نمیشه. حالا انشاءالله جلوتر برسیم میتونیم واضح کنیم. اینکه توی مشروطه رهبران غیر حرفه‌ای بودن، در جاهای حاشیه جای مکس رو گرفت، در گیری‌های حاشیه‌ای، اختلافات ایدئولوژیک حاشیه‌ای، اختلاف بر سر مفاهیم، بر سر واژگان، متن رو تحت شعاع قرار داد و اینکه حاشیه جای متن رو گرفت، ارتجاع و استبداد هم از فرصت به دست آمده استفاده های بزنگاهی جدی میکرد. ناکامی بعد این بود که دوز انسجام خیلی رقیق بود، یعنی اصطلاحا مثلا این قرصی که بنابود به جامعه ایران داده بشه که آرام بخش ایجاد کنه، جامعه رو آرام نمی کرد. ممکن بود یکی دو ساعت این جامعه رو از تلاطم به در بیاره، اما دوز انسجام مشروطه در ایران دوز قدیدی نبود، دوز رقیقی. حالا این داره انسان رو به ساز زدی جدی در باز میکنه. ناکامی بعدی بحران تداوم، بحرانی که شش بود، این که مشروطه پیش می رفت آرام آرام سکته، پیشروی سکته. در هر کدوم از این سکته ها مبتدیتن فردی که سکته میکنه یا دوچار آسیب میشه چند قدمی به عقب میاد. فردی که سکته میکنه در قدم زدن محتاط‌تر میشه، همش فکر تپش قلب میشه. یا ورزشکاری که مینیست که خوش عمل میکنه دیگه تو میدون حتی درگیری نیست، همش فکر زانوی عمل شده شد. این بحران تداوم و بحران کشش سکته سکته طبیعتا یکم جامعه رو به جلو میبرد، اما بیشتر از اون یکم که به جلو بره به عقب میاد. وجه بعدی ناکامی در حقیقت مشروطه در مهار کردن جریان های افراطی بود. جریان افراطی فرق داره با جریان رادیکال. بخش رادیکال ها معقول هم، بخش رادیکال ها غیر معقول هم که سیر مورشون تبدیل به جریان افراطی میشن. افرادی تری ها رو در بیمت کنید دید، هم تو احزاب، هم تو مجلس، هم تو رهبران مشروطه، هم تو خصوص تو انجمن های دولتی و ولایت. بحث ما اینجا تموم میشه. بعد از یک فرصت در فرصت من خدمتتون خواهم بود. از این نظر که بعضی دوستان ممکنه برسن در کنن، باز خدمت بگوزین کنم، چون که در مرداد ما کلاس های حسینی ترتیب هست، ما هفته آینده انشاءالله دوم مرداد از اولین روزهای مرداد ما استفاده خواهیم کرد برای به پایان رسیدن بحث مشروطه. اما در شیش شهریور که اولین سه‌شنبه شهریور هست خدمتتون خواهیم بود با بحث جنگل، انشاءالله در اون جلسه آقای خانم صحابی دلم مرحوم مطلبی روی جنگل حضورتون خواهند داشت و بعد آقای حدیثی که خودشون بیدانی هستن و کار جمعی پژوهشی روی جنگل کردن، در حد 75 این خدمتتون خواهم بود که تحلیل بیشتر مربوط به شرایط محلی ایران و مظلوم بشه جنگل عرضه میکنن. هفته آینده هم انشاءالله یک فرم نظرخواهی با کمک دوستان تهیه خواهد شد، خدمتتون داده خواهد شد و احتمالی که همدیگر نمیبینیم و شما استراحت میکنیم در این مدت که تحت سفرش رو بیدیم ما رو ببینید نظراتتون که مرکز کردیم انشاءالله نظرات چند بندی بشه از اولین جلسه که بعد از آقای حدیثی بحث مشروطه خاصی پیگیری کنید انشاءالله بتواند نظرات شما مصاحبه رفتار و گفتار و فضایی جلسه باشه. حسن باشه.